شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و وقت خوشتر میگم خدمتون.
خانم وفا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاس فراوان که در این گفتگو شرکت کردید.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عبداللهی و آقای یوسف زاده و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
خیلی ممنون. خانم وفا، یه مقاله شما چند روز پیش نوشتین، در سایت های اینترنتی هم بوده، خیلی مورد توجه قرار گرفته. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه اون مقاله رو توضیح بدین و نوع برخورد همیهنان ما به این مقاله.
بله، عرض کنم خدمت شما، در اون مقاله که تحت عنوان بالندگی جنبش مردم و اسارت اصلاح طلبان، توهم و خیال، من یک مسئله رو عنوان کردم و اون مسئله مسئولیت داشتن انسان نسبت به مواضع سیاسی که میگیره. اینکه چطور به صورت فردی انسان ابتدا در مقابل خودش مسئوله و جدا از اون در مقابل بقیه که ممکنه تحت تاثیر نظراتش قرار بگیرن، و چه به عنوان به خصوص گروه سیاسی نمیشه موازی رو بگیری، مردم رو به کار دعوت بکنی، بعدش هم در مثال معروف ایرانی که بسیار بجاست اینجا و میگه اول چاه رو بکن بعد منا رو بگذر، انسان راه خروج رو ندانسته دست به کاری بزنه که عواقبی داشته باشه بدون که خود رو و بقیه رو آگاه بکنه نسبت به عواقب و راه کاری، راهی برای خروج از مخمصه، راهی برای خروج از بحران، راهی برای خروج از تبعاتی که یک عملکرد سیاسی داره و بدون سنجش اون میتونه اثرات بسیار بسیار عمیق دهشتناکی بر روی اذهان مردم بذاره. مسئله صحبت من توجه دادن به این نوع مسئولیت و از بسلا این نقطه نظر حرکت کردم که فرق هست بین عالم خیال و عالم واقعیت و چگونه انسان اگر امری رو مطلق ذهنی خودش کرد در رسلا عالم خیالی که بریده و گسسته از امور واقع هست وارد میشه و بعد اون رو خیال رو میشونه جای واقعیت و دستورالعملهای صادر میکنه یا رهنمودهای یا هشدارهایی که هیچ گونه سنخیتی با واقعیت نداره و این میتونه یعنی واقعا مسئولیت انسان رو افزایش میده. در ابتدای اون مقاله یک نقل قولی آوردم از کتاب سادی باچی بر انحطاط از آقای سید جواد طباطبایی. این میخورد به موقعیت به اصطلاح کنونی ایران و به اصطلاح تنور داغ کودتا و فرمان به بازداشت و نمیدونم حتی محاکمه و کشته هایی که این جنبش اخیر داده. و اون است که دقت به سا شنوندگان محترم و خوانندگان این مطلب رو میخواستم توجه بدم به سازوکار قدرت که به هیچ وجه اخلاق سرش نمیشه، به هیچ وجه به سلاب ملاک هایی که بازدارنده باشه برای حد و مرز عدالت شکستن در نظریه مبتنی بر قدرت وجود نداره. و اون این است که عنوان میکنم که در نظام فرمان روایی خودکامه در ایران همیشه دربار و حرمسرا مکان رتخ و فتخ امور و کانون رقابت ها و دسیسه ها و توطئه ها بوده تا اون زمانی که یک پادشاه خودکامه قدرت مطلق رو به دست داشته، اون رقابت ها و توطئه ها جز در سایه روشن حرمسرا انجام نمی شده، اما وقتی هم که می مرد یک فرمانروایی خودکامه، این تعادل ناپایدار می شده در دربار و حرمسرا را از بین می رفته اون تعادل، و تنها شاهی ولی می تونست قدرت رو حفظ کنه که هر مخالفتی رو از میان بر می داشته و یا هر فرمانروایی رو که مخالفان رو بر نمی انداخته خودش بر می افتاده، مگر آنکه باز یعنی در واقع مخالفی باقی نمانده باشه. بعد یک نقل قول میارم از مونتسکیو که در مورد تعارض درونی فرمانروایی خودکامه در باره سرنوشت شاه سلطان حسین نوشته و میگه که نمیشه در برابر حکومت‌های وحشتناک به خود نلرزید. در همین زمان ما سبب نابودی مالک صوفی یعنی شاه ایران که به تصرف پسر در آمد و به دست او از سلطنت خلع شد این بود که به اندازه کافی خون نریخته بود. پس بنابراین ماندن بر اصلا قدرت، متاسفانه اونم در قدرت‌های خودکامه، این است که نیاز انگار به خون داره، یعنی تا به خونریزی و کودتا نمیتونه این قدرت تقسیم به دو و حذف یکی رو انجام بده. در انقلاب ایرانم که الان 3 دهه پیش نظام شاهنشاهی ایران به خاتمه بخشید، استبدادی جایگزین کردند آقایان خمینی و خامنه‌ای که همون سرشت ابتدایی خونریز فرمانروایی خودکامه رو در ایران داشته و همون ساختارهای نظام پیشین رو از دوباره بازسازی کردن و ایران رو مبتلا به انواع بحران‌ها و جنایت‌ها کردن. فراموش نکنید از ابتدای انقلاب از گروگانگیری رو بگیرید، بحران گروگانگیری، سرکوب‌های خونین دهه مخوف 60، همچنین ادامه جنگ به مدت 8 سال، قتل عام سال 67 گرفته تا قتل‌های زنجیری دوران اصلاحات تا کشتار 3 هفته اخیر از مردم بیگناه، همه و همه باز اون ماهیت خودکامه نظام ولایت فقیه رو نشون میده. اما ما اکنون حدود 12 ساله که جامعه سیاسی ما مسئله این که این نظام مافیایی و ولایت فقیه که به اعتقاد من روزانه آلوده به خشونت به جنایت، آیا قابل اصلاح به سوی خیر و تحقق حقوق مردم و یا نه قابل اصلاح که نیست، هیچی رهایی ما مردم از شر این نظام تنها با نفی کلیت این نظام فاسد امکان پذیر. الان خودتون مستثرید آقای یوسف زاده و عبداللهی که جامعه سیاسی ایران 12 سال این مسئله مورد مناقششه در فضای سیاسی، که آیا از تجربه مثلا 8 سال اصلاحات درس بگیریم که این نظام اصلاح پذیر نیست یا نه. چرا این رو عنوان میکنم؟ به خاطر موازه اخیری که اصلاح طلبان گرفتن و هنوز بعد از این کودتای خونینم معتقدن این نظام اصلاح پذیره و در چارچوبش باید عمل کرد. البته این به نظر من کسانی که درسهایی رو از تجربه تاریخی، تجارب علمی ذهنی به اصطلاح مهمی که یک نسل انجام میده به موقع نگرفتن، انگار این کودتایی که اخیرا رخ داد، انگار که همه این درسایی که میشد بگیره از تجربه و به موقع گرفت به کار اونایی که به نظر من و به ذهن من در توهم اصلاح پذیر بودن نظام حاکم به سر میبرم به اصطلاح نیومده و نیاز داشتم به یک کودتای خونین تا چرت خلص آلود برخی از باورمندان به اصلاح پذیر بودن نظام رو پاره کنه. در سطح اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آقای موسوی خاتمی حتی این چرت خلص آلود هم به نظر من پاره نشد، ولی هستن ایرانیان بسیاری که بعد از این تجربه کودتا قبول کردن که این نظام دیگه اصلاح پذیر نیست و واقعا اصلاح پذیر نیست و آن اصلاحی رو میپذیره که در خدمت تحکیم بیشتر، هرچی بیشتر قدرت و مطلقه شدن هرچی بیشتر قدرت ولی فقیه کنه. حالا سوال من در این نوشته این است که براستی از چه رو این درس های تجربه رو بسیاری از نیروهای سیاسی به کار نگرفتند و آیا تاریخ و وجدان ملی مردم ایران مسئولیت اتفاقات و جنایت رخ داده را علاوه بر این که سهم اعظمش بر دست مثلا این مسئولیت بر دوش نظام حاکم و ولی فقیه و دار و دسته احمدی نژاد و غیره است که در این هیچ شکی نیست، ولی مسئولیت اون بخشی که میتونستن حدس بزنن، میتونستن پیشبینی میکنن، میتونستن با شناخت بهتر واقعیت امکان به این رو هم حالا در حد چند درصد هم که شده بدن که اگر تقلب رخ داد و این نظام با مواضع بسیار سختی وارد سرکوب مردم شد باید چگونه رفتار کرد. به نظر من مسئولیت رو از روز اول نپذیرفتن بخش اعظم اصلاح طلبان.
بله.
و توجه شما و شنوندگان محترم رو میخواستم به یک مسئله جلب کنم و اون که در واقع به نظر من رابطه انسان با آزادی یا رابطش با قدرت و اون نقش و اندازه و وزن هر یک از در ساختار ذهنی و رفتاری انسان ها یکی از کلیدی ترین روابطی است که در مواقع حساس زندگی، چه زندگی شخصی، چه زندگی اجتماعی سیاسی انسان ها نقش بسیار تعیین کننده ای رو بازی میکنه. به این معنا که اون بخشی از انسان هایی که به اصالت قدرت و نه آزادی در ذهنشون باور دارن همیشه در ذهنشون و به طبع در عمل خودشون یک تبعیضی به سود قدرت و به قیمت قفلت عقل خودشون از آزادی برقرار میکنن. به چه شکل؟ اینا رابطه عقل رو میان با واقعیت چنان تغییر میدن که هم در پندارشون، هم در گفتارشون و هم در کردارشون و در رابطهشون با واقعیتهای دیگر، واقعیتهای دیگه چی هستن؟ خود انسانه، رفتارشون، رابطهشون با خودشون، رفتار با دیگران و رفتار با واقعیت‌ها و بنیادهای مختلف اجتماعی، این رابطهشون میشه بیانگر و نماد خیال و مجاز و نمونه بارز این اسارت در مطلقهای ذهنشون میشه. آنچه را که توصیه میکنن در عالم مجاز و خیال تحقق پیدا میکنن نه در عالم واقع. بعد میان به حکم این تبعیدی که به نفع قدرت صادر میکنن یک واقعیت گرایی به اصطلاح دروغین را جای رابطه درست عقل با واقعیت میذارن. همه مواردش رو نگاه بکنین یکی یک میبینی تحلیلاشون با واقعیت بند از بند گسسته است. چرا؟ به خاطر که اینا که به قدرت اصالت میدن در ذهنشون، قدرت مداری خودشون رو اول میان در یک حجاب واقعیت گرایی پنهان میکنن، قولایی میدن به اصطلاح بسیارم پافشاری دارن در تحقق آنچه رو که معتقدن، ولی در توازن قوا وقتی شما به قدرت اصالت دادی تنها به اصطلاح باید دقت بکنید کسانی که در موقعیت متفوق هستن نیستن که به نشون پیدا میشه که به قدرت اصالت دارن، چه بسا کسان انسانهای زیاد شکست خورده بسیار مصرتر هستن در دست نکشیدن از اصالت قدرت در ذهن خود. و وقتی که یک امور واقع پیامدهای خودش رو نشون میدن، اون وقتی این پیامدها مشخص شد یک دفعه ادهی متوجه میشم فلان رهنمود یا فلان شعار سیاسی یا فلان پنداری که سعی میکردن القا هم بکنن به جامعه هیچ نقشی نداشته در این واقعیتی که رخ داد. اینجاست که متوجه میشن در عالم خیال اون رهنمود ها داده شدن. مثال بذاریم حالا در این زمینه چرا من این عرض میکنم. در تضاد که رخ داد در سه هفته اخیر، تضاد حدسی و خونینی که بین مافیاهای درون نظام ولایت فقیه رخ داده که بگذاریم که در دو سه روز آخر، یعنی چند دو روز قبل، هم آقای رفسنجانی، هم آقای موسوی، هم آیت الله امینی که خطیب نماز جمعه قوم هستن، همه سعی کردن بگن این دعوای درون نظام و دعوای خانوادگی بوده. در امر ما می‌بینیم که مسئله هست یک بخش دعوای سر رهبری است و به اصطلاح بخشی از مافیا استاده سفت و سختان استاده سر مسئله حس بخشی از مافیای مخالف یا مخالفین سیاسی مخالف خودشون. در این ولی تضاد حسی خونی یا کودتایی که بین مافیاهای درون نظام ولایت فقیه رخ داده در این فرصت انتصابات به آشکارترین شکلش خودش این رو به صورت مسئله خودش نشون داد که یکی از بهترین موقعیت ها رو به وجود آورده برای مردم که زمینه ایجاد کرده که انسان تشخیص بده و دقیقا بشناسه و تفکیک بتونه بکنه بین طرز فکرهای حامی قدرت یا حامی آزادی در درون و بیرون نظام ولایت فقیه. حالا مثال میزنم عرض میکنم. قبل از این انتصابات رژیم در استودیو خرداد امسال بحث شرکت در انتخابات یا تحریمش واقفی که و نتایجی که ناشی از هر کدوم اتخاذ چه انتخابات چه تحریم به عنوان هدف برقرار بشه یکی از اساسی ترین مباحث در فضای ذهنی ایران بود و اعتبار گروه های سیاسی را خانمون واقفی که در عمل کرده به موقع و موضوعگیری های قبل از وقوع پدید است که خود رو نشون بده. به قول معروف میگن چون مهم ما چون حلگشت آسان شود. بعد از وقوع همه عاقلن. بعد از وقوع همه همه چیز رو میدونن تو اتفاق افتاده دیگه سازوکارش مشخصه. مهم این است که قبل از وقوع یک پدید بشه درست پیش بینی کرد. بشه درست جهت عملکردهای سیاسی رو جهتگیری‌های نظام رو تشخیص داد و این خط فارغ باور به آزادی یا قدرت رو از سوی گروه‌های سیاسی اجتماعی یا حتی در سطح فردی در چنین مواقع حساسی میشه تشخیص داد که قبل از وقوع چه میگن، قبل از وقوع چه رفتاری رو اتخاذ میکنن. اصلاح طلبان در اون حاکمیت و بسیار از گروه های متعلق به اپوزیسیون در اون حاکمیت، من مشخصا اسم دارم مثل نهضت آزادی یا مذهبی های در اون به اصطلاح ایران که اپوزیسیون در اون حاکمیت محسوب میشن، همگی به نظر من با یک اصراری باور نکردنی و پشت کردن به تجربه واقعی مردم در این 8 سال اصلاح حکومت آقای خاتمی در اینکه نظام اصلاح پذیر نیست، یک خیال و مجازی رو به زعم من ساختن و پرداختن و به جامعه القا کردن که حضور حد اکثری مردم در پای صندوق رأی به طور حتم از تقلب بزرگ جلوگیری میکنه. خاطرتون هست آقایان عبداللهی و یوسف زاده که این جمله بود که مرتب میشنیدیم و میخوندیم ماها که نه، اگر مردم به شکل حد اکثری شرکت کنن غیر ممکنه بشه تقلب بزرگ انجام داد. به استناد الان بیانیه که حزب مشارکت بعد از اون بعد از تجربه، یعنی در 2 تیر 88 انجام شد، خودشون اقرار دارن که چه نقشی داشتن در کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی. معتقدن، من نقل میکنم این چند جمله رو از بیانیه 2 تیر حزب مشارکت که میگن افزایش قریب به 30% مردم در این انتخابات مرهون تلاش عظیم اصلاح طلبان است که در ماهای گذشته با موج امید برای اولین بار تحریم انتخابات را منتفی کردند و همه کسانی را که با صندوق‌های رأی قهر کرده بودند به پای صندوق کشاندند و حماسه حضور را عینیت بخشیدند. اما اینک متاسفانه اکثریت این شورآفرینان در زندان‌های امنیتی به سر می‌برند.